Satan nasce, nasce. And Lord, we wish that friends. موضوعاتی که در زمان شارع اون موضوعات وجود خارجی نداشته، بعد خود عرف اون موضوعات را وسائطی ایجاد کرده و داخل در تحت همون عناوین کلی قرار داده، اونها از تحت اون عناوین اگر خارج بشه حکم همون عبارت پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که از اون موضوعات مسئله ادخام، استعمال سیگار و امثال زارک و اینا، تنباکو و این چیزها، و این در زمان شارع نبوده یه همچین چیزی و طبعا حکمی هم نداره. حکمی که برش مترتب میشه به لحاظ عنوان اصطلاح ضرره این هست. حالا اگر فرض کنیم که یک سیگاری درست کنیم که بگن ضرر نداره، طبعا حرمت هم نداره. ما چیزی به نام سیگار کشیدن که نداشتیم در زمان شارع، یا اینکه اگر هم بوده در همون زمان، خب اون هم منوط به ضرر بوده. اگر داریم مثلا چیزهایی که در اونجا ملاک ضرره، فرض کنید که موضوعاتی که احکامی درش در زمان شارع بار شده و اون احکام اختصاص به زمان شارع داره، مثل فرض کنید که حرمت بیع نجس مثل دم و امثال ذلك، که این حرمت متعلقه به دم به لحاظ عدم چیز اصطلاح عدم استفاده الا با همان حیثیت نجاست خودش، که طبعا در این زمان این عنوان عدم استفاده برگشته و عنوان دیگری پیدا کرده، و وقتی که عنوان دیگری پیدا بکند در این صورت معامله بر او معامله جائز میشه، مثل همون سام، مثل فرض بکنید که نظیر همون کلب هراش که خود این خرید و فروشش حرامه، ولیکن همین کلب وقتی که به صورت کلب معلم در بیاد یا کلب حارس و کلب سید، این همون کلبه ولی حلال میشه. مهم این است که به واسطه کلب سید شدن نجاستش از بین نمیره. من که حالا چون کلب معلم و سید و حارس و اینها شد دیگه حالا طاهره، همون نجاست باقی است و همون آثار روحی و نفسی مترتب بر اونم باقی است. در منزلی که باشه ملائکه نمیان، لذا این فرض کنید که باید گوشه حیات گذاشتش و نباید آورد در محیط ساختمان و اینا. حتی عکسش هم اگر داریم، عکس کلب و اینا اگر باشه در جای ملائکه نمیان. ولی در عین حال خرید و فروش جایزه. معلومه مسئله یه حرمت به نفس نجاست من حیث و هیهیه بر نمیگرده، تو نجاستش از بین نرفته، به عدم انتفاع از عین برمیگرده. حالا انتفاع، عدم انتفاع تبدیل به انتفاع شده، انتفاع عقلایی. الان اگر خون نباشه اون یارو توی مارستان میمیره، اگر خون نباشه سابق که این عمل جراحی نبود، طرف میمرد دیگه، آپاندیسیت میگرفت میمرد، خدا رحمت شد. اما حالا که عملش میکنن هموگلوبینش هم پایینه، اون باید تزریق بشه، نشه که خب چیز شده دیگه، خب تلف میشه در این صورت. و این مسئله خود عنوان را متحول میکنن، عنوان عدم انتفاعی که اون عدم انتفاع اون تبدیل میشه به چیز، تبدیل میشه به انتفاع. همینطور مسئله الکله. در مسئله الکل خب در زمان سابق الکل خب همون چیز دیگه، همون خمره دیگه، خدا درصدش به اصطلاح تفاوت میکنه، اینا سلام علیکم اینا مختلفه، به اصطلاح خصوصیاتش درصدش اینا تفاوت، 40% داریم، 30% داریم، 20% داریم، اینا رو شما بهتر میدونید، اهل فهم اینطور چه ها یا چیز. بحث خم رو میزان درصد الکلشه که خلاصه اینها تفاوت میکنه. اشاره که این خم رو حرام کرده به واسطه یه الکلش حرام کرده، نه به واسطه اون جزء دیگه. لذا اگر شما از خم اون 30% الکل رو بگیرید، خود یه خم نیست، خم نیست، یه مایه ایست مثل بقیه مایه. شما اگر رفتید الان توی آزمایشگاه خمر رو بردید، الکلش رو جدا کردید، اون بقیه چیه؟ هم شربت میدونم شیرینه یا نه چیه؟ شیرینش ترش شده تا تلخه؟ آجه تلخیش هم بله الکل باشه، الکل تلخه، کسی اینجا چیز نکرده؟ میدونم، میگم این تلخیش مال چیه؟ حالا اگر این رفتن و توی این الکلش رو اومدن از آزمایشگاه برداشتن، موش ثانوی داره، نمیگه آقا این قبلا الکل داشته و الان نداره، نه الان فازا امرون آخر یه چیز دیگه است. خون رو شما رفتید توی آزمایشگاه، پلاسماش رو کشیدید بیرون و جدا کردید، خیلی مصارف داره پلاسما، برای خیلی مصارف زیاد داره، این میشه خب نجس نیست، این دیگه خون نیست، خونی که فقط پلاسما اجزاشو جدا بکنن، گلبول سفیدش جدا بکنن، پلاسماشو جدا بکنن، نمیدونم ترکیبات دیگرشو جدا کنن، هر کدام اینها برای خودشون نجس نیست. بله این با هم ترکیب بشه میشه چی؟ میشه دم و اون نجاست به اصطلاح برش بار میشه. لذا خود پلاسمای تنها رو شما میتونید چکار کنید؟ اینو میتونید بفروشید، یه خریده فروش اشکال نداره، دیگه دم به حساب نمیاد، این مجموعه من حیث مجموع این دم به حساب میاد. الکلی که الان هست، الان الکلی که مصارف ضروری است، مخصوصا اون الکل انگورش که میگن چه مصارف طبی داره، که اون میزان خالصیش بیشتر از همه است در چیزهای عمل جراحی و اینها، اون الکل انگور استفاده میشه. اون الان فی حد نفسه خرید و فروشش یه بلامانه. من سابق یادمه که وقتی که با مرحوم پدرمون میرفتیم، بچه بودم، 6 سالم بود یادمه، دواخونه وقتی که ایشون رفتن، داره داروخانه بود، جوهرچی، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم خوبی بود، سرچشمه، اون خیلی آدم بسیار متدین و بسیار مدرسی بود. اون یه جعبه داشت، پولهایی که از الکل و اینها بود توی جعبه میذاشت که قاطی نشه با پولای دیگه از داروها، اون یه جعبه هم داشت. و ایشون که مثلا مرحوم پدرم یادم به وقتی که اونم میدونه وقتی که مثلا الکل میگرفتن، چون مثلا آمپول میزدن و فلان و این چیزها، الکل یادمه، این الکل که میدن اون چیز در ازای شیشه الکل پولشو ایشون میگفتن که من میدم، این پول مال این شیشه چه. خب این حالا یه فقط یه جهت برای چیز بود فقط توتین نفس بود و اصلا کسی در ازای شیشه دست سی تومن نمیده، شیشه که دوزاره نمیده حالا باید به سی تومن پول بدن یا الان نمیدونم قیمتش داد بالا رفته همین که باید وقتی گوش کلی 17 هزار تومن میشه بابا در کل هم نمیدونم من قدش الان چند هزار تومن. این کسی که آقای بگم شیشه پلاستیکی که هست یا شیشه که هست مثلا قیمتش 10 تومنه این من 3000 تومن میدم آقا برای این شیشه، اونم میگه بله درسته بله همینطوره اونا بذار. نه نیاز به این چیزها نیست، خود پول در مقابل الکل چه اشکال داره؟ اون الکل در اون موقع حکمش حکم چیز بود، حکم عدم انتفاع بود و بر اساس عدم انتفاع شارع چیز کرده این حکم رو به اصطلاح مترتب کرده. حالا همه خاک رو شما خاک طاهر یا نجسه؟ خب طاهر دیگه، شما خاک رو بردارید بفروشید این معامله باطله چون عدم انتفاعه. شما یک کیلو خاک باید آقا یک کیلو خاک رو بخواد، ولی همه خاک رو میخواید بردارید برید تو باغچه‌تون، نه معامله اشکال نداره. درست خاکی که برای باغچه تا خاکی که همینطوری شما بخرید دو تاست، دو حکم داره، در حالی که هر دو یکیست، یکی عدمه، یکی انتفاع محلله و اغلایی، یکی عدم انتفاع محلله و اغلایی، یعنی یک تفاوت نده. لذا شرط برای صحت معامله، شرط معامله مسئله قیمت داشتن و ارزش داشتن اغلاییت. یعنی وقتی که شارع معامله را امضا می کند، این امضای شارع معامله بر اساس سیره اغلاییت که اغلا بنا را در تعامل عوض و معوض بر ارزش مالی قرار می دهند. نه این که بنده خودم میخوام نسبت به این چوبی که در اون گوشه مدرسه هست من میخوام به اون ارزش مالیه بدم و اون رو همینجوری فرض کنید که به 10000 تومن فرض کنید که به شما بفروشم، معامله باطله، معامله صحیح نیست، ارزش نداره. چوچه ارزشی داره؟ ارزشی که بنای اغلا بر اون مثلا مترتب نیست از طرف شارع، این هم ممضا نیست مگر اینکه در همین در یه وقت دیگه یه ارزش دیگری پیدا بکنه. آلات قمار خب این خرید و فروشش حرام است. چرا؟ چون انتفاع اغلاییه بر این آلات قمار مترتب نیست، نفع اغلا، نه اینکه اغلا در اینجا غالبه منتفعی از آلات نیستن، نه هستن، بنای اغلاییهی که مترتب بر امضای شارع، این بنا منظوره، نه سیره، یعنی عقل اغلا من حیث و انهم اغلا بدون لحاظ شرعیت و اباحه شرعیه، یعنی اغلاء متشرع در اینجا در این سیره مسئولیت دارن، نه اغلاء غیر متشرع. مثل اغلاء فرض کنیم که یهود، نصارا، کمونیست، ملحدین و امثال ذالکین، اینا اغلاء غیر متشرع هستن و بناشون بر اون دستلاس استفاده و بر چیز گوشت خوک هم برمیدارن میخورن و بناشون هم بر اینه، الکل هم مصرف میکنن و بناشون هم بر اینه، قمار و همه چی دارن بناشون بر اینه، اصلا تو زندگیشون بر قمار و این حرفا میگذره دیگه. اون سیره اغلاییه که منظای شاره نیست. اغلا سیره اغلاییه مبتنی بر امضای شرع، یعنی نه خود در اینجا سیره درش رضای شرع باشه که در اینجا دور لازم بیاد، که خود مشروعیت سیره اغلاییه مبتنی بر امضای شارع باشه و این رضای شارع و حکم شارع مبتنی بر سیره اغلاییه باشه. سیره اقلائیه در ظرف شرع منظور منه، نه مبتنی و رضای شارع که رضای فعلی در اونجا مورد لحاظ باشه، نه اون نیست. سیره اقلائیه در ظرف شرع، این سیره اقلائیه مورد رضای شارع هست، نه یعنی که در اونجا که خلاف و استثناء در اونجا مسئله در اونجا جور دیگری باشه. پس در اون مواردی که شارع خودش فی حد نفسه حکم خاص نیاورده، ولی بنای اقلا در اونجا بر اجرای این رویه هست، شارع اونجا امضا میکنه. وقتی که در زمان شرع شارع نگاه میکند به بنا و سیره اقلائیه، میبیند برای اهل کل این اقلا چیزی را چیز نمیکنند، رویه اقلائیه قابل انتفاعی وجود ندارد، وجود ندارد. وقتی نداره این از اون طرف رویه وجود نداره، از اون طرف نمیدونم مفاسد برش مترتبه، حکم حرمت میکنه. ولی همین سیره اقلائیه در ظرف شرع ما الان نگاه میکنیم برای استفاده غیر اکل، غیر شرب، برای استفاده غیر شرب، اینها روش چیز دارن، عقلی دارن. خب شارعن که میگن، اون که میگن خب ممکن نمیخوریم، ما هم فرض کنید که برای استفاده های دیگه الکل چیز بکنیم به کار ببریم. خب محظور اون مفسده که در اون موقع مترتبه بر شرب بود و الان نیست، اون موقع مفسده مترتب بر شور بود، همون موقع اگر نه، همون موقع اگر نه پزشکانی در اون موقع پیدا می شدن و بعد این قضیه که میگن نمیدونم این خارجی ها کشف کردن الکل، اینجور نیست. این قضیه مال رازیه، رازی الکل چیز کرد، نه این به اصطلاح خارجی ها فلان حرف. اگر همون موقع فرض بکنیم که حتی میگن این قضیهش مربوط به امام صادقه، این قضیه برگشتش به مال چیزه جابر ابن حیانه که اون در کتابش دارد که کیفیت استخراج الکل را برای پاک کردن جسوم و اینها را حضرت صادق بهش فرمودن. این در چیز، در این قضیه چیز هست. بعدم شنیدم که یک محلی کشف شده در کوفه که شنیده بودم که طبعاً فضای خیلی وسیعی است که اینجا دیدن مال این آزمایشگاه جابر بن حیان بوده، الان نمیدانم که این به چه صورته، ولی این رو من سالها پیش شنیده بودم یه همچین چیزی از تو ویر بوده و به این رو الان چیز کردن و محفوظ نگه داشته. اون سیره اقلایی در اون موقع اجازه انتفاع به غیر شرب را نمیداد، چون عقل در چیز در احکام، در احکام انشائی خود عقل بر اساس تجربه عقل عمل میکنه و تجربه در اون موقع این نتیجه را در اختیار عقل قرار نداده بود که این نفع غیر شرب را بتواند از این خمر یا از این الکل بتواند این نفع را بتواند استنتاج کند که بر اساس این نتیجه به اصطلاح اقلائیه و عرفیه، نتیجه اقلائیه بتواند حکم به اباحه تصرف را بکند و منتظر جواز شرع باشد که از نظر شرع در اینجا چه حکمی برای این مسئله آمده. من به واسطه یه تجربه این نفع را بدونیم، نفع را در این چیز، در این قضیه من این نفع را استنتاج کردم و انتزاع کردم، و این نفعی را که من انتزاع کردم با اون مفسده‌ای که شارع اون مفسده را علت برای ترتب حکم قرار داده است با او منافاتی ندارد. اون مفسده به جای خودش برگشتش به شرب است، این نفع برگشتش به استعمال خارج. شاره که نگفته آقا حتی دست زدنش هم حرام، این که نگفته. آقا شما برمید که فرض کنید که اصلا خم رو برمیدارید میاد اصلا یه جا میریزید، این چه اشکال داره؟ آدم یه جا میریز، شما که میخواید خم رو برید اونجا خالی کنید، بیاد یه جا بریزید اونجا هم زد عفونی میشه، یه اشکال نداره. این وقتی که این حکم از ناحیه عقل برش آمد، طبعا شاره هم اون مفسده را نمیتواند چیز بکند، دیگه نمیتواند او را مورد لحاظ قرار بده، لذا این مسئله برمیگردد به حلیت. حلیت در این مورد حکم بیع مترتب بر همین میشه، حکم بیع مترتب بر همین حلیت میشه. لذا اگر فرض کنیم که یه شخصی نتوانست فرض کنیم که به الکل تأسیسی هدا کند، میتواند حتی خمر را برای ضدعفونی میتواند بگیرد، اشکالی نداره، چون مقصود از خمر در اینجا خود چیست، خود همون استعمال غیر شرب در اینجا هست، در عین اینکه اون نجاست به حال خودش باقی است، نجاست به حال خودش باقی است، اون آثار به حال خودش باقی است، اونها که مترتب بر نفس چی میشه، فقط صرف یک تجویز معامله در اینجا محقق میشه، فقط همین صرف تجویز معامله و رعایت کیفیت استعمال در این خصوص این مورد. و نظایر اینها خب خیلی زیاده که این رو انسان چیز بکنه به دست بره. در مسئله دخانیات و اینها هم همینجوره، در دخانیات و این چیزها الان سیگار کشیدن به عنوان یک ضرر جدی الان از نظر بهداشت مطرحه، و ضرری که منطقه خود ضرر آنی نیست، ولی خب ضرری که بالاخره هم خودش فی حد نفسه موجب ضرر است، و هم برای پیدا شدن ضررهای دیگر این مقدمه و بستر لازم رو فراهم می کند، برای این مسائل دیگر، برای افسادگر، برای سرطان و امثال ذالک و اینها، این چیز، این سیگار، این چیز رو فراهم می کند. و وقتی که این طور باشه و حکم شرعی که همون مسئله حرمت به اصطلاح این چیز غیر عقلایی است، حرمت امری که موجب ضرر هست، این هم برش طبعا مترتب میشه. این چیز نیست، نیازی به دلیل خاص و اینها که خب نداره. این مسئله الکل بس مایه بلعصاله باشه
مثلا
بله. این شرطش اسکار نیست، نه خیلی ولی این که اصلا مصنع نمیشه، سیستمش اچکوریه که مصنع نمیشه بره بالا. اونه چیز نیست، مایه بله سالم از چوبه نه اونا که اون اگه چیز اگر همون انگور و اینها باشه چرا، ولی اگر نه اونه که تزریقات، نه اون الکل چیز نیست، تزریقات اون همچی نمیرن الکل چیز بگیر، البته تزریقات الکلش چیزه، مثل الکل انگوره، و همین چوب و اینا نم چیز دیگه نمه ما یعنی اون شیره شو میکشن بله علا کل حال اون مایه چغندری میکشن اون توفالشون ها رو مایهش هم شیکرینا میکنن ها. نه او آب و این چیزها تعدیل نیست با. نه مایه نیست بله بله اونا رو نمیدونیم بگیم نجس دیگه با این کیفیت نجس نیست بله ایشون که به طور کلی همه الکل رو نجس میدونستن یعنی مسئله برگشتش به البته منم چیز کرده بودم باهاشون از این قضیه همون تخمیر رو همون حکم مایه بهش اصطلاح میکردن من بهشون اینطور میگفتم میگفتم این که مایه بالاصاله بودن این مایه بالاصاله اون تخمیر و اون مراتب بعدی و تغییر و تحولات بعدی نیست چون بالاخره هر چه باشه بالاخره این تبدیل مایه میشه سنگ رو که الکل نمی کنن این مایهی که فعلا هست بالاخره این مایه باید مراتبی را بگذراند تا این که مایه بشه این دلیلی که اومده شده که مایه بالاصاله بودن این به خود اصل برمیگرده که اصل این و اون منشأی که این دارد آیا اون منشأ مایع بوده که یا غیر مایع شیش نگفتن آبا گفتم دو سه درست همین دو سه درصدی که مال همین ما و شعیر هست بیشتر نه شیش رو دیگه مقداری بیشتر کردنش بله همه چی هست چی داری خیلی چیزا الان این بیلیارد و این چیزهایی که فعلا هست در اینجا در دنیا این چیز به عنوان قمار داره در دنیا این حالت رو داره لذا این حکم حرمت هم برش مترتبه
اگر موضوعه اجتماعی باشه در عدد مدت و از این ضعیفش خواهد بشه دیگه بودم از چه سب هم بکنم که بیاد و تشکیم
بله صحبت شد بله اگر به طور کلی اصلا تغییر پیدا بکنه، الان در دیگه الان رو حساب قمار دیگه بلیارد کسی نکنه، بیشتر دیگه شده یه چیز عادی که این مفهوم اون چیز عنوانی دیگه از او سلب شده. خب این هم میشه یه بازی مثل بازی های دیگه، میشه مثل فوتبال دیگه.
ولی اونی که تو روایت تکبیش بریم تو
شطرنج، بله اون کارش نمیشه،
بله
اصلا شطرنج نفس لعب با او حرام است، نه جنبه قماری، اصلا جنبه قمار نداره، برای قمار هم که خوب هست. نه نه نه، عرف عرف ایران نیست، نه خیر، عرف عرف دنیاست، مسئله به ایران و ده و یه شهر نیست. نه نه نه، اشتباه نشه. ببینید اونی که ملاک شارع هست، شارع به یک ترتب عنوان کار داره و اون عنوان هم یک مسئله تکوینی است نه اعتباری، چه ما بخواهیم چه نخواهیم این حسابی که الان تو این عنوانی که الان روی این قضیه مترتب هست، این عنوان یک مسئله ایست که در اعتبار معتبر قرار ندارد و به دست معتبر نیست. این بر اثر یک تغییر و تحول اجتماعی در روند تعاملی است که با این عنوان انجام میده، بر اون اساس است. اون تغییر و تحول اجتماعی اثر گذاره در این تحوله، نه اینکه اعتبار معتبر که در یه جا در یه شهری این عنوان ازش برداره. او میتواند عنوان را از این فعل خودش به عنوان قضیه شخصیه بردارد، ولی به عنوان یه قضیه حقیقیه که اون جنبه یه تحقق موضوع خارجن اون حکم رفته روی اون عنوان قماریتی که بر این هست. اون یه وقتی شارع میگوید اگر بازی را به عنوان قمار انجام بدی این میشه حرام، همین والیبال و فوتبالی که الان حلال است به عنوان قمار میشه حرام. در اینجا خود نفس لعب این در اینجا اشکال ندارد، ولی این عنوانی که بهش بار میشه این را داخل در تحت همون قضیه حقیقیه میکنه دیگه و این حرمت بهش بار میشه. اون عنوان نداشته باشه، به صرف ورزش باشه و اینا، اصلا اشکالی نداره. یه وقتی شارع میاد حکم را میبرد روی نقمار کردن خارج، میبرد روی اون مفهومی که عرف اون مفهوم را برش به چیز میکنه، اون حمل میکند، بر اساس تعلق اون مفهوم این حکم هم این موضوع هم اون محکوم به همین حکم خواهد شد بر اساس تعلق اون مفهوم. اون مفهوم یه در اختیار معتبر نیست. شما ساز را بگیرید و ببرید در منزلتون و استفاده از ساز نکنید، باز حرامه. خرید فروش شارع نیامده ساز را به عنوان این که این، یعنی دو عنوان در اینجا اصطلاح وجود دارد، یکی عنوان حرمت استفاده از یک شیئی که موجب بروز و ظهور ساز دارد. شما فرض بکنید که حتی یک کدو رو بردارید، به تکایات اینا داریم دیگه، رفت یه جا کدو رو برداشت، فارابی من دو تا نخ بهش آویزون کرد و توی مجلسی شروع کرد، حالا کدو که دیگه خب ساز نیست، کدو رو همین چیز میکنن و خورش میکنن میخورن، ولی شما کدو رو بردارید به نیت این که بخواد این رو تبدیل به ساز بکنه، این معامله باطله. شاد بله 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 نه اصلا همین چیزه اون کدوه چیزی هم از اون چیزی من شنیدم که اون حال خوش کردن اینا هم نداره، یعنی همون کدوهی که وسطش چیزه اونو بر اونی که چیز میکنه که اصلا خودش یک از آلات هست، الان یک از چیزا هست در اتفاقا در آلات موسیقی باستان قدیم اینها یک همچنین چیزی جز اونها هست، الان خودم دیدم جایی یک همچنین جز آلات موسیقیشون یکیش این بوده که همین اصطلاح کدو رو چیز میکردن و نخهای ازش رد میکردن و چیز میکردن، ولی حالا نه برای این کدو همین چیز رو انسان برداره که به جایی که چیز کنه بیاد این استفاده رو بکنی میشه چی؟ میشه حرام. یا این که حالا مردم کدو نمی کنن، حالا شما فرض کنید که هندونه رو بیاد این کار رو بکنید، خب باز همین خربوزه رو بکنه، هر چی دیگه حالا دیگه این دیگه بسته به ذوق و ابتکار سرکار دارد که این ذوق خلاق شما چگونه از این نعمات الهی استفاده بهینه کند. این به این قضیه برمیگرده. این داخل در تحت رسول حرمت میشه. حالا اگر این مسئله یکی، مسئله دیگر این است که حالا اگر یک آلتی بشود آلت رماد، این دیگه با اون استعمال ساز دیگه دوتا میشه، دیگه این قضیه با اون فهم میکنه. خود این آلت و وسیله یک مفهومی برش متعالم بران بعضی اصلا تو منازلشون اصلا با اینکه اهل این حرفا ساز نیستن، واسه دکور ساز میگیرن آویزون میکنن. چطور این که من شنیدم الان خیلی از منازلی که درست میکنن تو این منازل اصلا یه جایی بار برای مشروب هم درست میکنن، این خونه فرض کنید که این طبقه یه جایی هم به عنوان مشروب داشته باشه، پس درست میکنن اینا. خب این نه حالا برفض هم اصلا چیز هم گیریش نیاد که اونجا آویزون کنه بذاره چیز کنه، ولی همین درست کردن اینجا میشه حرام، بلکه هیچ هم پیش نیست، همین سنگ و همین گچ و همین چیز این میشه حرام و پولی که معمار برای این مقدار گرفته حرامه، اکلش حرامه همین مقدار، و اون شخصی که آجر داده برای همین جا داده، همه اینا دیگه میشه چی؟ میشه حرام، همین رسال میشه حرام. درست که الان رسم هست دکور برای دکوری هست یه جا رو واسه کتاب کنه، حالا طرف اصلا خرم نمیفهمه ولی کن از یه جای رو واسه کتاب کنه درست میکنه که خود کتاب کنه دکوره اصلا خودش. از کردم خدمتتون که مرحوم آقا در همون زمان سابق که ما باهاشون رفته بودیم چیز این کتابخونه شمس بود به ناصر خسرو، کتابخونه شمس بود، کتاب قدیمی رو می آورد و خیلی آدمی چیز هم بود واربی بود ایشون به کتابخونه ها. یه روز ما نشسته بودیم یه آدمی آمد همچون خیلی شب و رفت بود، یه دوند یک کمی مسنم بود و خیلی واسه رفت و فرانجا یه مدتی نشست و بعد یه چند تا کتاب گرفت و فران و من کتاب این یارو واسه کتاب رو آورد و ما نگاه بیم قیافش میکردیم بابا این جسی که گرفته با این طرز صحبتی که میکنه نمیخوره، این دو هم دیگه این تناسب ندارد. بعد یه دفعه گذشت و یه دفعه رو کرد ما هم رفته بودیم تو نخ این کوچیک بودی 7-8 سالم بود، یه دفعه دیدم که میگه یک کتابی که سبز رنگ باشه جلدش و به اینقدر باشه قشنگ این دستش هم گیری کرد به اینقدر باشه و اینقدر نداره، اون آقای چیدم مسئولش آمد و رفت گشت و یه دونه کتاب برداشت و آورد و داد این چیز مرحوم آقا دارم دیگه خنده سرشون پایی چارو وقت گرم اون با آقا این هر یه ما دو ماه اینجا پیداش میشه میاد از همین کتابای رنگارنگی هست ما و حساب پولیش هم نمی کنه که حالا این چقدر آب شاید پشتن زیاد مثلا زیاد باشه، ما بهش میدیم، حالا چجوری میدیم دیگه، میگه ما بهش میدیم، بعد یکی دو سه ماه اینجا پیداش میشه یه مقداری کتاب میخره، یه دفعه میاد میگه کتاب قرمز بده، جلد قرمز مثلا میخوام، اینجوری دفعه میاد این دفعه اومده صدش گرفته. شما صد، حالا دفعه دیگه نمیدونم صورتی و سیاه و چیزها، این دکار دیگه، این همه چیزیش که به اصطلاح این هم جزء ساختمان و چیزها حساب میشونم. خب همین صادری که الان میخرن و میرن آویزون میکنن به دیوارشون، با این که ممکنه سالها بگذر و دست نزنن، فقط بیان گرد و خاکشو بگیرن، این میشه که میشه حالا این آلتی است که عنوان محرم روش رفته، گرچه میخوان واسه اصلا قشنگی، قشنگی که اشکال داره، مگه اشکال نداره آدم میخواد یه چیز قشنگ یاد به جایی که تابلو آویزون کنه، بعضی میگه که تابلو آویزون کنیم ولی یه ساز میذاریم هم قشنگه و هم به اصطلاح یه چیز مثلا جدید و نه، این نمیشه، حرامه، حرام. چون این وسیله ایست که الان عنوان حرمت را از خودش سلب نکرده، تو نگاه بکنه یه سازه، این ساز، این که میگیم ها این سازه، این کی شد؟ این با خودش مفهوم حرمت را هم آورد، اون مفهوم عدم جواز بیع را هم آورد، در که بگه خدایا من اینو اصلا در عمرم هم حتی دست نزدم بهش، فقط اون خادم میاد میره اینو تمیز میکنه، حتی دست منم به این نخورده، خادم میره اینی که آوردی خریدی آوردی تو این خونه، و از همین بابست مجسمه ها، این مجسمه هایی که هست شد در منازل و اینها، همه اینها حرامه و همه اینها موجب کدورات و فلان چیز هاست و برای همین حالا گرچه مثلا نظر چیز نباشه که به اصطلاح مجسمه و آوردن و ولی همین نفس وجود عنوانی که پیدا کرده این مجسمه که این حرم شاد حکم حرمت کرده بر صنعت و بر بی و در حفظ بر اینها، این حکم در همین جا چیز داره، سرایت داره و اتفاقا این از اون مواردی است که چیز نیست، یعنی در همون زمان هم بوده و نه اینکه اختصاص داشته باشه برای اینکه معبودی باشه و اینها که خیلی ها دارن در منازلشون به عنوان عبادت و بودایی ها اینا چیز میکنن، یا گاو پرستا و فلان و مجسمات گاو و توکنشون میارن، نفس اون وجود این به اصطلاح مجسمه این یک اثری دارد که بر اساس اون اثر شارع حکم و حرمت کرده و اون با تغییر و تبدلات و احوال اون از بین نمیره، اون به حال خودش باقی است. بله حسن جان، بله خودش شطرنج فی حد نفسه یک تأثیر خیلی سویی داره در نفس و اون چیز رو، نفس رو از نظر جنبه ربطی خودش اصلا به طور کلی این رو سلب میکنه و متوجه اصطلاح اون جنبه مادی میکنه. کسی که شطرنج بازی میکنه کم کم نفسش از اون حالت چیز، حالت اون جنبه ربطی خودش برمیگرده و متحول میشه و جامد میشه، اون فکر و نفس و اینها جامد میشه روی این ماده و مادیات. چطور اینکه شما فرض کنیم که میگن بازار نرید، اگه برید بازار چه رفتن تو بازار چه راحت داره؟ شما همین که تو بازار رد میشید سر و صدای دکانها رو میبینید، این داره معامله میکنه، اون داره معامله میکنه، این چونه میزنه، اون داره خلاصه دعوا میکنه، اون قیمت میره بالا، اون داد میزنه آقا اصلا آقا بیار اون جنس رو، یعنی همین که رد میشید از اون طرف بازار درات حالتون رو میبینید تو این بازار فرق کرده. مگه این گوشتون رو به چسبونید اینجوری بکنید کلتون هم پایین برید به شرطی که پیشونتون به جای نخوره، همینجوری برید جلو در بیایید هیچ، تازه حالا اونم بگیره هواش اونهای چیزی. ولی اگر برید و از وارد بازار بشید و در بیاید میبینید حالتون با قبل از بازار فرق کرده. یک تفاوته این مال همون کراهتی که میگن انسان تو بازار نباید چیز کنه و کاری نداشته باشه بی خود واسه چی بره کاری داشته باشه. اون یه مطلب دیگه است که بخواد به خاطر کاری بره انجام بده و بعد از همین جهت را انسان در یک همچنین حالا شدیدش بکنیم تا برسه به اینجا. جاهایی که انسان در اون جاها دنیا را زیاد میبینه، این خواهی نخواهی اون جمع تأثیرش را در نفس خودش احساس میکنه. مثلا شطرنج یک حالتی دارد که اصلا به طور کلی انسان را این حالت یک خمودی میاره نسبت وضعیت خودش و میگن اصلا موجب بیماری های هم میشه، نظر روانی موجب خیلی بیماری های چیزی میشه، خیلی بیماری های مختلفی این میشه. کسانی که مدمن درد با این شطرنج اینها هستن، مثلا خصوص شطرنج تا اینطور ها تا یه چیزای دیگه میگن نیست اینطور، این شطرنج به خصوص این یه همچنین مسئله ای داره.
ما یک دیدانی با قهرمان ما به دوستی مسابقه گذاشتم چه که داخل ما بزیری شد
دولت جایزه نمید این قمار نید که این قمار سلام اون کسی که الان داره میره این کار انجام میده به نیت چی می انجام میده؟ این که جایزه رو ببره دیگه، این که قماره که
ایران
ایران دعوت
کرد.
اون چیزا رو دیگه عقل ما نمی‌رسه. مبینید مرگ مغزی و اینها این هنوز حکم میت روش بار نمیشه، هنوز روح به بدن تعلق داره، لذا جایز نیست تا وقتی که روح قطع علقه بالکلیه از بدن نکرده باشه این حکم حی نسبت به این تلقی میشه. و این برآوردن اجزا و اینها طبعا حرام. بله، به مجرد این که قطع علقه شد و خون اشکالی نداره. قرنیه تا 6 ساعت بعد از قطع اکسیژن از مغز هم زنده است. قرنیه نه استثنا نیست، ولی این است که نسبت به سایر اعضا باید حتما این کار کنه. بدن نبایستی که خودش نه دیگه نباید دیگه مرده باشه. یعنی میشه حالا مثلا فرض کنید که کما و این چیزها باشه، فلت باشه، ولی باز بالاخره این کلیه در حال چیزه، اون حیات خودش را از دست نداده، قلب و اینها میزنه و اینها، حالا اون که حالا با اصطلاح پامپاژ و فلان چیزها. اما اگر که نه مرگ پیدا بشه دیگه این پیوند و اینها میگن فایده این نداره. از اون نظر میگن حالا اگر به یه جایی رسیدن که فرض کنید که نه بتونن حتی بعد از فوت هم بتونن دوباره این اجزا را احیا کنن، خب اون مطلب دیگه است. ولی نسبت به قرنیه حکم همونه، خود قرنیه زنده است. کدام؟ قرنیه. بله. اون دیگه نه، دیگه حالا دیگه اون تأخیر دیگه نمیخواد دیگه حالا. مثلا تصادفات و اینا پیدا میشه. هست کلیه؟ نه نمیشه، شاید نیست. چی میگه اضافه؟ نه عباده نه جیگر هم میگن یه سه چهارمش اضافیه، یه چهارمش کافیه. اونم من با قسمه باید جیگر در بیاریم بریم تقسیم کنیم قصابیه. شش هم یه دونش اضافیه، بعضی هستن با این یه نصف شش دارن نفس میکشن چهارا. اون که اضافیه اون مغزه، اون اضافیه تو این دوره زمونه یه چیزا اضافی. همه چی؟ قطعاً این طوره. بله، اون اوهلا که بسید در دنیا این مسئله رو میگن، اونها حکم روی خود موضوع فی حد نفسه در وعاء به اعتبار انسانی رفته، نه به لحاظ اون ملیت خاص یا تدین خاص. یعنی وقتی که فرض کن یه همچین مسئله رو اقلا میگن، جنبه شرعیتش در مسیح رو لحاظ نکردن یا در یهود رو لحاظ نکردن. در استناد به فعل انسانی این مسئله مورد ملاحظه قرار گرفته. این تعدیه به دیگران که اوغلا رو مذمت میکنن، این به مسیحیت و یهودیت و اینا کار نداره. هرچه که به حقوق دیگران موجب تعدی به حق دیگران است. این فی حد نفسه از نظر عرف اوغلایی بدون ملاحظه شرع خاص چیه؟ مذمومه. حالا این تعدی مصادیقی داره. وقتی تعدی تعدی جانیست، وقتی تعدی مالیست، وقتی تعدی نسبت به غصب مال است، وقتی تعدی نسبت به حیثیت و آبروی شخصه که از اون جنبه مالی نداره. یه وقتی تعدی تعدی حقوقی است، تعدی تعدی حقوق شخص کارخانه داره، اینا نمیرن در کارخونه شو ببندن که نمیرن این کار بکنن. وقتی که میخواد بره در کارخانه جلوشو میگیرن، میگه بابا شما من تعدی کردیم، میگه متعدی نکردیم، میگه کارخونه بستاسو، فقط اینو میگیرنش نمیذارن بره توی کارخونه، دارن کارخونه تعدی میشه. این تعدی چیه؟ تعدی و حقه. یا این شخصی رو میگیرن نمیزن پس من حرکت کنه، میگن خب ما که نمیزنیم، ما که کاری نداریم، فقط نمیزنیم را بریم. نه همه چی اشکال داره. همینطور هر چیزی که در این تعدی نسبت به حق، حقی که یک فرد در محدوده اختیار خودش اون حق را برای خودش محفوظ نگه می‌دارد. اون چیه؟ مثلا فرض کنید که ماشین پارک کردن جلوی درب منزل یه شخص، این الان یه حقی است که مال این فرد هست نسبت به منزل و حریم خودش. کسی که میخواد ماشین رو بیاد پارک بکنه، ماشین که نمیبره در منزل، کنار منزل پارک میکنه، ولی همین مقدار تعدی نسبت به حق تلقی میشه. تعدی نسبت به حق. کسی که در جلوی درب گاراژ پارک کنه و صاف کنه، نتواند ماشین رو از گاراژ بیرون بیاره، این تعدی نسبت به حق تلقی میشه. حالا یه کسی بگه که این در دین شما یه همچین چیز هست، در دین ما نیست این حرفا، اینا قابل پذیرش نیست. اینها چیزهاییست که شارع بنا را بر همین سیره قرار داده، لازم نیست از طرف شارع بیاد. وقتی که سمارت ابن جندب یک منزل داره، در منزل اون انصاری یک چیز داره، نخلی داره در منزل اون انصاری، شارع حق استفاده از این نخل را به مالک داده است. شما می توانی استفاده کنی از این نخ و به او رسیدگی کنی و حرس کنی، آب بیای بدی، رسیدگی کنی، این حق استفاده از او. به اون فرد انصاری میگه تو نمی توانی جلوی حق این را از دست سر مال خودش بگیری. من اگر بگی این منزل منزل منه، بالاخره این شجره هم در منزل من غرس شده و در محدوده منه، شارع میگه که به میزان این شجره از این حق تو نسبت به تمامیت ارض تقلیل پیدا کرده. در اینجا دو حق هست، یک حق مختصر و یک حق خلاصه بیشتر. به اونه ولی به این هم میگوید برای استفاده از حقت به حق او نباید تجاوز کنی. حدش را کی تعیین میکنه؟ حدش را عرف تعیین میکنه. آقا هر روز دیگه نمیتونی پاشی بیای، هفته یه دفعه بیاد. این هفته یه دفعه که پیغمبر نگفته بابا، اینم باید پیغمبر بگه آقا من تعیین میکنم، جعل میکنم، جعل میکنم استفاده از حقت را هفته یه بار، اونم یک ساعت. نه، این حق را خود عرف تعیین میکنه. یه درخت بیش از یه هفته دو هفته نیاز به وارثی نداره، همینقدر یه نگاه بکنی و ببینی وضعش چطوره و آب داره نداره، خشکیده و فلان، و بری شاخش رو بزنی. یه دو هفته یه دفعه کفایت میکنه که یه ساعتی این رو داشته باشی. حالا اگر این از اون میزانی که عرف تعیین کرده بیا تخطی کنه، این در صورت تضاهم پیدا میکنه با حق اون شخص. اختار اول، اختار دوم، اختار سوم، بعد میگن آقا بلند شو برو چیکار کن، اصلا بیکن بنداز جلوش. اینی که میگه بیکن یعنی چی؟ یعنی درخت خشک میشه دیگه، نخل در بیارن یعنی خشک. میگه درخت خشک بشه ولی به حق اون مثلا تعدی نشه. الان چون تعدی شده این در این صورت این نمیشه چیز بکنه. درست. حالا اگر فرض کنید که من با مثال کارت قضیه عکس بود، یعنی این آدم سمارت ابن جندب این شد صابخونه، این آدم عوضی که رفت لا مذهب، صدها حدیث بر ضد امیرالمؤمنین تحویل معاویه داد، ایشون و اون ابو هریره و از اینا همیشه بودن در تاریخ ها، همیشه بودن، خواب درست می کردن، معجزه درست می کردن، نمیدونم روایت درست می کردن، مردم رو گول می زدن، همیشه بودن. بله این قضیه یک قضیه ابن ملجم و قضیه و من الناس من یشت نفس و سه نفس و ابتقا و عمرزات اینا رو این مال این سموره است، ایشونه ابو هریره با اون همه چیزش مثل سمره اینقدر چیز نبود، قصی و مکدر و فلان، چقدر آدم کشت، چقدر زنا کرد، چقدر بوده، نه همه چیزهای معاویه بودن دیگه، سمره از حکم فرمانداران معاویه بود. اون که باید بره حدیث راجعه به اندران جهر کنه فردا میشه فرماندار معاویه بود هر کاری هم میکن. حالا یه قضیه عکس بود، یعنی اگر اون صاحب بستان سمره بود و اون انصاری صاحب درخت بود، هر وقت میخواست بخواد بیاد نمیذاشت که وارد خونه بشه، در این صورت پیغمبر چی میگفت؟ میگفت میتوانی درش را بشکنی و وارد بشی به میزانی که عرف تعیین کرده است به درخت سر بزنی، اگر مسئله عکس میشه. این در اینجا شکستن در که حرام است میشه چی؟ میشه حلال. من در چیز میگم نمیم بزن باید بشه.